أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله وسيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن أبصار قلوبنا بضياء مدرك إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما هفته گذشته نکته ای رو در نقد یکی از افاضل که منکر نظاممندی شریعت و امکان نظام سازی فقهی شده بودند، اون هم در مقام سقوط انکار کرده بودند که اصولا در اسلام نظامات نداریم، و هم مقام اثبات رو که اگر فقه دارای نظاماتی می بود و ممکن بود حضرت امام چنین کاری رو میکردن، و هم روش شناسی هایی رو که بعضی از اعاظم مثل شهید صد ارائه فرموده بودن برده نرد قرار داده بودن. در آخر هفته گذشته ایشون تا الان سر جلسه درسشون در حدی که در رسانه ها آمد، هر دو درس رو هم فقه رو هم اصول رو تعطیل کرده بودند و به پاسخگویی به نقدهایی که بر فرمایششون وارد بود پرداخته بودند. از جمله به عرایض ما بعضی پاسخ ها رو فرموده بودند، از جمله این که فلانی گفته است که چون تکوین نظاممند است پس تشریع هم نظاممند است. ما چون این استدلالی نگردیم، استدلالیم که همون گونه که حکمت الهی در تکوین مقتضی نظاممندی است و نانظاممندی خلاف حکمت است، حکمت الهی در تشریع هم مقتضی نظاممندی است، چون تشریع بی نظام خلاف حکمت است. و این رو به عنوان برهان حکیمیت شارع ترک کردیم. باز گفتیم که چنان که تکوین مجلای الهی است، محل تجلی الهی است، مجلا به نسبت اون که تجلی می کند باید همون کمالات رو داشته باشه. همونطور که حق تعالی کامل است و حکیمانه است، رفتار او، گفتار او، مشیت او و گفتار او، باید اون چیزی که از او تجلی میکند نیست همین اوصاف رو داشته باشه. و همونطور عرض کرده بودیم که نفس کمال دین با توجه آیات و روایات مقتضی آن است که دین اوصاف کمالی رو واجد باشه. قطعا از اوصاف کمالی یک شریعت نظاممندی آن است و پریشانی آن. و نیز از کرده بودیم که در صورتی که فقه و شریعت خصوصا نانظاممندن باشه شود، ناکارآمد خواهد بود، دلیل کارآمدی و کفاعت. و مگر می شود با یک مش احکام و قواعد پریشان و پراکنده جامعه رو اداره کرد؟ و کارآمدی شریعت افتضاح میکند نظاممندی آن رو. به قاعده اشتراک بین تکوین و تشریع هم تمثل کردیم، به بعضی آیات و روایات تمثل کردیم، عرایض و ادله ما اینها بود. چون ظاهرا خوب توجه نفرمودن عرایض ما چیست و بد تفسیر کرده بودن. واقعیت هم این است که ما بیش از اصول و علاوه بر اصول که یک دانش عمیق و عنیق و دقیق و عظیمی است و از مفاخر جهان اسلام و خاص شیعه است. هیچ دینی از چنین دانشی برخوردار نیست و در جاهای مسابقه نعرض کردیم اگر تنها یک دانش در جهان اسلام و خاص تشیع و مکتب اهل بیت سلام علیهم بومی قلمداد بشود، تنها یک دانش بومی داشته باشیم، اون علم اصول است. چون علم اصول اختصاص داره به مسلمان ها و هیچ مذهب و دینی از چنین دانشی برخوردار نیست. و هرچند که اصول عظیم است، اما دست کم امروز برای اجتهاد کفایت نمی کنه. علاوه بر نیاز به تحول در اصول و بیش از آن، نیازمند به دانش دیگری هستیم به عنوان فلسفه اصول، و در کنار آن حاجتمند دانش دیگری هستیم به عنوان فلسفه فقه. و این ضعف و فتورها برمیگرده به ضعف و فتوری که افراد در این دو حوزه دارند. ما تا وقتی که در مبانی دقت نکنیم و احیانا تحول ایجاد نکنیم، بناها متحول نمی شوند. و تا وقتی که مبانی و منطق اصلاح و ارتقا نیابد، علم و دانش اصلاح و ارتقا پیدا نمی کنه. لحاظا اینجور بحثا بحثایی است که باید در فلسفه حل بشه، در فلسفه اصول باید حل بشه. و وقتی مسئله در جایگاه خودش مطرح نمی شود و حل نمی شود، حاصلش این می شود که در روبناها نزاع در می گیره. برحال اگر بپذیریم به لحاظ فلسفه شریعت و فلسفه فقه که هم شریعت در مقام ثبوت و فقه در مقام معرفت و در افق و مصطفای معرفت یعنی مقام اثبات نظام مندن، اگر اینو بپذیریم قهران خیلی از مسائل تغییر میکنه. اگر نپذیریم، اونجا نپذیرفتیم، در اصول نتیجه ظاهر میشه، در فقه، در فتاوا ثمرش آشکار میشه. و این کم توجهی به مباحثی که با عنوان فلسفه دین، فلسفه فقه، فلسفه اصول مطرح می شود، حاصلی جز این نداره که ما بی اعتناع به مبانی می خواهیم بناها رو درست کنیم و این هرگز شدنی نیست. مشکل اساسی اینجاست. و اون چه که امام کرد و شهید صدر انجام داد، چون به هر حال این در واقع نزاعی که امروزه تو این چند روز در گرفته، در حقیقت نزاعی است پنهان و مکتوم بین دو مکتب اصولی و فقهی، مکتب است امام و شهید صدر و مکتب مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیهم. به هر حال نگاه فرد گرایانه، جزء نگر، و اینکه ما یه حدیث داریم، یه خبر داریم، ما این و این خبر بخواییم با این فقه رو درست کنیم، تا اینکه بگیم نه خیر، ما با یک مکتب رو هستیم، با یک نظام رو هستیم. خب معلوم است که این مبانی در موازه تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. و صحیح نیست که وقتی استیمون به صراحت می‌فرماید که اسلام نظامات دارد، بگیم اگر چنین بود امام چنین میکرد. خب امام به صراحت میفرماید که اسلام نظام اقتصادی دارد، نظام سیاسی دارد، نظام فرهنگی دارد، نظام اجتماعی دارد. این مضامین قریب به همین عبارات از لسان امام مکرر ما شنیدیم در صحیفه هست. و مبانی شایست روشنه، و اینکه برای دفاع از خودمون مبانی شایست رو هم احیانا طور دیگری تعویل کنیم، این صحیح نیست. به نظر میرسه که این نوع مباحث در گرفتنش بسیار پربرکته، بسیار ارزشمنده، و ما باید دعا کنیم که در حوزه ها این چنین بحث هایی بین اهل فضل و اهل فن در بگیریم. البته باید از افراط و تفریط پرهیز کرد. این که یک کسی بگوید اصولا ما حکم فردی نداریم، این در واقع یک نوع افراط در تلقی از فقه. ما هم احکام فردی داریم هم احکام جمعی داریم. دیگری بگوید که احیانا ما هیچ حکم اجتماعی نداریم، حکم ناظر به جامعه نداریم، این هم باز نوعی افراطه. از این حال افراط و تفرید باید خارج شد. ما مسئولیت سخنانی کسانی رو که در ورطه افراط یا در ورطه تفرید میفتند رو نمیپذیریم، ولیکن اون چون مسلم است این است که اسلام هم در خصوص افراد و احوال شخصی و رفتارهای خود انسانها احیانا در ارتباط با باری تعالی، در ارتباط با نفس خیش که عرض کردیم در با فقه و معاملت الله، فقه و معاملت نفس، در این موارد خب بسیاری از احکام فردی است. اما وقتی میگیم معاملت الخلق دیگه از مدار فرد خارج میشیم. فقه و معاملت الخلق، فقه و معاملت الانسان به ما و انسان و فقه اجتماعی خب روشن است که دیگه مسائل خودشو داره، یعنی هم موضوع تغییر میکنه و قهرن وقتی موضوع تغییر میکنه با روش متناسب اون باید به استنباط پرداخت. این که بگیم که بله اگر قیود جا به جا بشود، کم و زیاد بشود، حکم تغییر میکند، از آن اعتراف به این نکته بکنیم ولی به لوازمش تندر ندیم، این درست نیست. برای اینکه قیود و حیثیات موضوع سازند. وقتی شما میگید که آقا اگر به حیث اجتماعی به مطلبی بنگریم بله تفاوت میکنه، این یعنی پذیرش فقه اجتماعی، چون حیثیات موضوع سازند و در نتیجه وقتی موضوع تغییر کرد اونجا دیگه فرد مکلف نیست، جمع مکلف است. خب وقتی تکلیف اجتماعی رو بپذیریم اون وقت باید بپذیریم که باید به نحو نظاممند فتوا بدیم، به نحو نظاممند با این امر مواجه شیم. بخوایم نظام بند استفاده کنیم باید روش متناسب اون رو به کار ببندیم. لحاظا خوبه، خیلی مایه خرسندی و دلگرمی است که در حوزه اینجور مباحث در بگیره به طور جد مطرح بشه و به حمدالله تو هفته که گذشت هفته خوبی بود. من از این جهت که میدم پزرایی در مخالفت و موافقت احیانا وارد بحث شدن، مطالبی رو منشر کردن، خیلی ارزشمند بود، خیلی خوبه. ما در آرزوی چون این فضای فکری و علمی و محیط حوزه هستیم. خب ما راجع به مبحث ترتب و مسئله ترتب عرض کردیم که در واقع می شود معطوف به ترتب سه کلان مسکل مسلک، کلان نظر رو، کلان نظریه رو و شاید هم چهار کلان نظریه رو شناسایی کرد در آراء عازم. نظریه که ترتب رو تصحیح می کند، که با ادله عقلی و احیانا تبیین های دیگر نظریه تصحیح، فکری ترتب رو تصحیح میکنه، میگه برغم هیچ ایرادی نداره ترتب و بر اساس ترتب میتوان فعلیت واجبی را اثبات کرد. و این نظریه رو اول بار از کرد محقق ثانی، محقق کرکی مطرح فرمودند و بعد دیگه به دنبال ایشون کسانی بزرگانی مثل کاشف الغطا، میرزای شیرازی، محقق فشارکی و بعدها میرزای نائینی امثال این بزرگان آمدند و بحث کردند. نظریه دیگر میتوان گفت نظریه متفاوتی است، نظریه شیخ بهایی است که البته ما بحث نکردیم. اجمال فرمایشون این است که در واقع ایشون می‌فرماد که اصولاً صرف وجود امر به اهم راه رو برای فعلیت امر به مهم می‌بنده. در واقع ایشون به نحوی به طرز خاصی گویی متفاوت از دیگران مسئله ترتب رو منتفی میدونن، یعنی میگن اصلا ترتب اتفاق نمیفته، نه اینکه ترتبی هست، حالا این ترتب آیا تالی فاسد دارد یا ندارد تا بتونیم تالی فاسدش رو استدلال کنیم از میان برداریم. میفرمان اصلا ترتبی واقع نمیشود هیچ وقت. این یک شیوه است. البته این رو میشود این نگاه رو ملحق کرد به تقریبا یا در کنار نگاه هست امام، که هست امام همین کار رو میخوان بکنن، به برمازن ترتب واقع نمیشه با نظری خطابات و قانونی امام، یا ترتب واقع نمیشه. لحاظا این رو ما خیلی ها در اعداد ادله و در واقع مسالکی که میخواد تصحیح ترتب کند اووردن، ما اینجا بحث نکردیم و این رو گذاشتیم که قبل از این که فرموش هست امام رو خطابات قانونی رو فی الجمله که بررسی خواهیم کرد در مسئله ترتب اونجا بحث کنیم. نظر سوم بطلان ترتبه و گفتن نمیتوان تن به ترتب داد، چون در واقع ترتب مستلزم آن است که بر اثر معصیت و ارتکاب به حرام واجبی که عبادت است صحیح قدم داد شود و نیست چنین. اگر به قیمت به اصطلاح ارتکاب به حرام یک عبادت انجام شد، اون عبادت باطل است. این نظری سوم. نظری چهارم همون فرموش هست امام و شیخ بایی خواهد شد که میگن به نحوی تغییر میکنن که اصلا چیزی به نام ترتب رخ نمیده تا ببینیم آیا تالی فاسد دارد یا ندارد و راهکار دفع و رفع تالی فاسد چیست. در مسئله نظری ترتب، این نظر مثلا نظر سوم که قائل به بطلان نظری ترتب است، هرچندار شیخ اعظم مرتضای شیخ مرتضی انصاری رسول الله تعالی علیه است، ایشون در مطارح که تغییرات درس ایشون هست مطرح فرمودند که با توجه به این تالی فاسدی که بر نظری ترتب مترتب می شود نمیتوان نظری ترتب رو پذیرفت. با اون تالی فاسد این است که اگر بنا باشد بر اساس ترتب واجبی که عبادی است وجوبش بالفعل بشود، این به این معناست که وجوبی بر اثر حرامی فعلیت پیدا کرده، در حالی که عبادت اگر مستلزم حرمتی باشد وجوب بطلان آن می‌شود. محقق خراسان رضوان الله تعالی علیه این کلام رو تعقیب کردن، یعنی این نگاه این نظریه بطلان فکری ترتب رو دنبال کردن. متأخرین از اونها هرچند اندک شماری این بحث رو تعقیب کردن که از جمله مرحوم آقای حجت رضوان الله تعالی علیه هست. مرحوم شیخ اعظم اینجور بیان می‌فرمان که اصولاً این نظر همه فقها و اصولیون بوده و متأخرین از این نظر احراز کردند، یا همچین ادعای و مطرح می‌فرمان در مطارح که خب تغییرات دروس ایشونه و کتاب اصولی جامعه ایشون مطارح در واقع. در مقام شمارش آثار مترتب و ثمرات مترتب بر مسئله ضد میگن یکی از ثمرات مترتب بر مسئله ضد فساد عبادتی است که در وقت مأمورون به واقع شود، امر شده است به ازاله نجاست و فوریست. همون زمان کسی بیاد اقامه صلات کنه، این صلات باطل است، از ثمرات ضد. اگر قائل به اقتضاء نهی از ضد باشیم، این از ثمراتش این خواهد بود. بعد می‌فرماد که به نظر می‌رسه ما مرخصاً نظر ایشون رو از مطالعه تلخیص کردیم و بردیم. می‌فرماد به نظر می‌رسد که این ثمر از مسلمات فقه ما و احیاناً اصول ماست و اکثر اصحاب مخصوصاً قدما بر این نظر بودند و اگر کسی کلمات و فتاوی فقها رو در گذشته در ابواب مختلف فقهیه مراجعه کنه به این نکته خواهد رسید که ملاحظه میکنی که هر جا که چون این مسئله پیش آمده است که بنا باشد به عنوان این که واجبی را آنگاه مخصوصا وقتی عبادت است بر اثر حرامی مثلا هر که واجب دیگری فعلیت ببخشیم و به اصطلاح اقامه کنیم، همه گفتند که چنین عبادتی باطل خواهد بود، حکم باطل کردن. این تقریبا نظر همسیان یه چیزی شبه اجماع از بین قدما نقل میخوان بفرمان و اجماع عبارت شونه و منها فساد و فساد العبادت الواقع فی وقت المأمور به علی القول به اقتضا و الظاهر ان هذه الثمره من المسلمات بین اکثر الاصحاب سیما القدماء منهم کما یظهر من تتبع کلماتهم و فتاویهم فی ابواب الفقه کما فی باب قضاء الصلاه فان کثیرا من القدماء کالشیخین شیخ مفید شیخ طوسی و السیدین و القاضی و الخلی و الآبی یا و الآوی ظاهرن فاضل آبی یا فاضل آوی مال آوه به اصطلاح قزوین صاحب اونجا هست که صاحب در واقع کشف رموز کتابی داره ایشون در کشف رموزی که در مختصر النافع محقق حلی که خلاصه شرایع از خود محقق آمده شرایع رو یه خلاصه ازش در آورده، بعد ایشون آمده دیگه این خلاصه پیچیده شده و میگه که من دم بسیاری از طلاب و بلکه محققین رموز این کتاب رو فهم نمی کنن ولی زای شرحی نوشته مفصل، یعنی مؤلف آمده تلخیص کرده این دوباره آمده تفصیل داده. برحال علا ما حکی عنهم و عن غیرهم ذهبوا الى فوریت القضا و فساد حاضره قبل الاتیان بالفائته مستندین الى اخبار دال على وجوب المسارع الى الفائته ولم يعترض عليهم احد من المتأخرين القائلين بعدم الفساد بان الناهي عن الضد المتولد من الامر لا يقتضي الفساد بل اجابوا عنها بقدح الدلاله على الفوريه او بقطع السند. استدلالشون اینه، میفرماد که فقهای ما عموما مخصوصا قدما مثلا در فرع فقهی مثل این مسئله کسی که از سوری صلات غذا برگردنشه فوت شده صلات فائته دارد، از دیگر سو الان وقت نماز ادا شده است صلات ادایی داره، اینجا فقهای ما گفتن که قضای صلات فائته فوریست، فوریت داره و در اولین فرصت هر که ازش صلاتی فوت شد باید قضا کنه و بعد برای اثبات این مدعا به اخبار کثیری تمسک کردن که اخبار دال بر فوریت قضا صلات فائته است و بعد بر اساس این گفتن که آقا اگر بناشه کسی صلات فائته بر ذمه داشته باشد که قضای آن فوریست بره صلات ادایی رو اقامه کنه صلات حاضره رو که الان وقتش فرا رسیده اقامه کنه، این موجب فساد صلات حاضره است، نمازش باطل است، نماز حاضرش، صلات حاضرش باطل است. اینجور فتوا دادن و اخبار فراوانی رو هم بر این مدعا شاهد آوردن. خب این چرا؟ به جهت این که فرمودند که این صلات حاضره به تعبیر ما به قیمت ترک صلات فائته که فوری است، صلات حاضره که فوری نیست وقتش موسعه، به قیمت ترک صلات فائته که فوری است قیمتش وقتش مزیقه صورت بست. پس برای به قیمت ترک یک واجب که حرام است و امر با آن مقتضی نهی از ضدشه، به این قیمت الان این صلات حاضر اتفاق افتاد. خب چگونه ممکن است عبادتی که مستلزم باشد حرمتی را و با اینکه عبادت است قصد قربت می‌خواهد و نمی‌توان قصد قربت در موضعی کرد که آدمی مستلزم آن است مرتکب حرمت بشه؟ مگر می‌شود به رغم رفتار و عملی که موجب کراهت مولاست اراده او رو و مشیت او رو و حب او رو به اصطلاح تحصیل کرد؟ نمیشه. پس این عبادت قربی نیست، پس عبادت عبادت نیست، پس باطل است، در حالی که میخواید شما عبادت کنید. معلوم شد مبناش اینه که نمیشود مترتباً علی امر دیگری چیزی بر امر دیگری مترتب بود این رو تصحیح کردی فاسد میشه. اگر بنابراین بود، عرضم تمام بشه، اگر بنابراین بود که اینجور قائل نبودن، یعنی به صورت یک کبرا قبول نداشتند، طور دیگه با این مسئله برخورد میکردن. به جای اینکه بپز برن زیر بار این که آقا صلات حاضره به این صورت که به قیمت ترک صلات فائته که وقتش مزیق است و فوری است صورت بسته و این موجب فساد شده، به جای اینکه اینجور جواب بدن، خب میرن به اصطلاح جواب اینو بدن، بگن کبرا را قبول نداریم، هیچ اشکال ندارد، رفتن به نحو صغروی مسئله را حل کردن. چیکار کردن؟ اومدن گفتن آقا اصلا ببینیم صلات فائته فوری هست یا نیست. ببینید رفتن صغروی قضیه را حل کنن، چون انگار پذیرفتن که اگر صلات فائته فوری است و به قیمت ترک آن صلات حاضر انجام شد و به این ترتیب چون به ترک واجبی که حرام است و اون امر موجب نهی از ضدش بوده است ما آمده این صلات حاضر را انجام دادیم، و به جای این که بیان بگن نخیر موجب فساد نمی شود، یعنی کبرا را خدشه برش وارد کنن، آمدن بحث صغرایی کردن. دو جور گفتن آقا معلوم نیست که این اخبار دلالت داشته باشد بر فوریت صلات فائته، یا آمدن در اسناد این اخبار خدشه کردن، نشون میده اصل مطلب را قبول داشتن. این استدلال نه خیلی بس کبرویه. آمدن میگن آقا رفتن مسئله رو به نحو صغروی حل کنن، میگن قبول است که امر به شیئی مستلزم نهی از ضدش است و اگر از عبادت نشود باعث فساد و بطلان است، قبول، انگار اینجوری گفتن. اما اینجا از اون موارد نیست، خواستن بگن آقا صلات فائته فوری نیست تا مثلا امر به آن موجب فساد نهی از ضدش بشود و نتیجتا عبادت صلات حاضره بشود منهی، اینجور به مسئله را حل کنن. آمدن گفتن آقا این اخبار دلالت بر فوریت صلات فائته نداره، یا گفتن بله اگر دلالت این اخبار درسته در سندش اینا اخبار خدشه است، ببینید معلوم میشه اصل قضیه رو قبول داشتن. اینجور جون استدلال میفرمان از کردیم دیگه در جونه ها میدید دیگه، استدلالشون اینه، چرا ترتب هست، ایشون استدلالشون اینه، میفرمود که آقا امر داریم بر فوریت صلات فائته. وقتی امر داریم بر فوریت صلات فائته، این اقتضا میکنه نهی از ضدش را، یعنی اقتضا میکنه که فعل دیگری که ضد اقامه صلات فائته است واقع نشود، مثلا صلات حاضر انجام نشود به جای صلات فائته در اون وقت مزید. و بعد نتیجه گرفتن که اگر نهی از اونه کسی از صلات حاضر را انجام داد، پس منهی انجام داده، پس صلات فائته به قیمت ارتکاب یک منهی که مولود اقتضاء امر به ضد نهی از ضدش را است. در نتیجه اینا نایمدن در این خدشه کنن، قبول کردن که بله اگر مطلب چنین باشد، بله موجب فساد است، اما چنین نیست، اما صلات فائده فوری نیست، اما اخباری که شما میگید دلالت ندارد بر فوریت صلات فائده، یا اگر دلالت دارد ولی سند اینها اشکال داره، رفتن قضیه اینجوری حل کنن. این نشون میده که قدما همه قبول داشتن و زیر بار ترتب نمیرفتن، ترتب رو باطل میدانستن، یعنی موجب در واقع بطلان میدانستن. کسی مکلفی عبدی بر اساس ترتب بخواد در واقع فعلیت یک واجبی را احراز کنه و به آن ملتزم بشود، اینجور مشکل را حل کردن. نه ایشون به هر حال استدلال چرا نه، ایشون که روشنه، من ترخیص کردم، ایشون صریحا میگم که همونطور که قدما مبناشون بوده ما مبنوم نینه و متأخرینی آمدن دارن ترتب میپذیرن، اینجور داره گزارش میکنه ایشون. ایشون میفرماد که همه یا اصحاب چنین بوده نظرشون که آقا با ترتب مسئله درست نمیشه، برای این که اگر وجوبی مترتب بر حرمتی باشد موجب بطلان این واجبه اگر عبادی بود بگوشمد. مفصل بحث کردن، حالا شما اون قسمت بیرون آب میبینید، تنه کوه داخل آبه. برحال صریحا میفرمان که بزرگان ما سلف خیلی مفصل، من تلخیص کردم شاید بعض قسمتش نیوردم، چون گفتن که سلف صالح سلفن بله خلفن ان سلف، همه چنین نظر داده بودن، ما هم بر همین مبنا هستیم. ولی خب بله بعضی از متأخرین که اولیشون هم محقق ثانیست و بعد اسکاشو ولغتاست، بعد شاگردیشون محقق فشارکیست، اینجوریشون فرمود، اینها آمدن گفتن نخیر ترتب موجب بطلان نمی شود. ایشون داره در واقع میگه نظر اصلی این است و ما هم بر این مبنا هستیم، ولی خب بعضی از متأخرین اخیرا آمدن یه جور ادعای اجماعشون کردن. اگر از مثال بگذاریم، در مثال مناقشه نیست، اصل مطلب
بحث مثال نمیخوایم بگیم، حالا این جدای از این اقوال میخوایم بگیم، خود همین صلات فائته دیگه فوت شده دیگه.
شما دارید مناقشه میکنید در جز، در مثال، در مثال فر و ما میخوام بگیم حالا جواب اینو خوام بدیم دیگه.
چه مفسده
این؟ الان میخوام جواب اینو بدیم. خب مفسدش که روشنه دیگه، میگن آقا به تعبیر ما به قیمت خونه، به قیمت خونه هدر رفته صلات فائته صلات حاضر تصحیح میشه و نمیشه، این عبادته، بر مبتلی بر کراهت مولا که کراهت داشت صلات فائته فوریتش مخدوش بشه، به قیمت کراهت مولا شما تقرب مولا به دست بری، نمیشه، باطله.
خودمونیم
همین حرفای واقعی از کنم که، اما اشکالی که بر شیخ وارد میشه، چون نمیخوام دور جلسه بعد فرموشد شیخ رو عرض بکنم، ما در نقد اون مسلکی یا اون استدلالی، یکی از استدلالها این بود که آقا فقهای ما بر مبنای بطلان ترتب بسیار فتوا دادن و ما بیش از 20 شاهد رو اگه به خاطر داشته باشید، هم میرزای نائینی فرموده بودن، مرحوم کاشف الغطا فرموده بودن، چون این شیوه استدلال رو کاشف الغطا کرده بودن دیگه، مدرون تمسک کرده بودن به بعضی شواهد فقهیه، به استشهاد اون شواهد فقهیه فرموده بودن که ببینید همه نظرشون اینه و اینم درسته، همه هم رد تردد میکنند. ما اونجا سه تا اشکال گرفتیم، دو تا از اون اشکال ها بر فرمود شیخ هم وارد میشه. اشکال سوم این بود که تعدادی از این شواهد فقهی که آوردید اصلا ربطی به مسئله نداره، اون اشکال بر فرمودشون وارد نیست، چون ایشون دارن فقط به یک شاهد و بحث صلات فائته و حاضره تمسک میکنن، ولو اینکه ایشون میگن در خیلی جاهای دیگه هم فقها چنین و چنان گفتند. و اما خب اشکالات دیگه وارد میشه، یکی اینکه آقا آراء فقهی در واقع گفتیم حصیلت و بدل وسع الفقها لکشف شریعه، یعنی آراء فقها معرفت فقها به شریعته، رأی به ما و رأی حجت نیست برای همه، رأی هر فقیه برای خود و مقلدینش حجته. وقت شما دارید تمسک میکنید به رأی فقها برای فقهای دیگه که بگید که آقا فقها چنین استنتاج و استنباط میفرمودند، استنباط فرمودند، آراء فقها چنین است، پس قبول کنیم، میشه آخه با این استدلال ترتب رو رد کرد؟ گفت آقا فقها چنین فتوا دادن، خب فتوا داده باشند، به صرف این که فتوا دادن، خب فتواشون برای خودشون حجته، برای مقلدین حجته، نمیشه اینو به مثابه مبنا احس کرد و در مقابل رقیب که مبنا رو قبول نداره، مبنا اشکال داره، اونجا بهش تمسک کرد و استدلال کرد. یعنی از در واقع فتوا و معرفت فقیهی نمیتوان احتجاج کرد برای استنباط دیگری و بگیم معرفت این فقیه برای در مقابل دیگر فقها. نکته دوم این که به هر حال مسئله ترتب و مسئله زد یک مسئله اصولی است، قاعده اصولی است و قاعده اصولی رو باید درست کنیم، فقه رو درست کنیم، نمیشه باید مهندسی معکوس کرد رفت سراغ فقه و گفت چون در فقه چنین فتوا داده شده پس اصول باید چنین باشد. از فقه به اصول نمیتوان سیر کرد، از اصول به فقه باید سیر کنیم. و اینجا از بدید آخرین جلسه این اشکال رو که مرتبط با عرایز اول جلسه مونه بر شهید صد بکنیم، که این فرموش شهید صد که در واقع به نحوه تعبیر امروزیش مهندس کردیم به طرز و به شیوه مهندسی معکوس میخوان مبنا سازی کنه، لزام سازی کنه، این اشکال برشون وارده که شون فرمان ما در مقام الاتیشون میگه در مقام اجرا به حکومت میتوان اذن داد، به تعبیر میکنن به اصطلاح بدلی البدلیات الفقیه، میگه ما میتونیم در واقع نطاق البدلیه تعبیر میکنه، میگه میتونیم به حکومت بگیم آقا شما برو نظام رو طراحی میکنیم به این شکل که میریم به آراء مراجعه میکنیم و از آراء برایندگیری میکنیم، برایند مجموع آراء هرچه شد میشه نظام. این خوب اشکال داره و بر این اضافه میفرمون که اگر حکومت آمد مثلا نظامی رو بهش رسید و اجرا کرد و احیانا دید یک فتوا با اون نمیسازه، اونو میذاری کنار، میرس یه فتوایی رو پیدا میکنی که با اون میسازه و مطابق با نظام، اگر فتوای مطابق با اون نظام پذیرفته است اون فتوا رو بهش عمل میکنه. این حالا در مقام البته اجرایشون این رهنمود رو میده و بسا اشکال نداشته باشه، روی از امام چون این بوده که در بعضی از مسائل که به خلاف فتوای شخص امام بوده می اجرا میدادن به دیگری، ایشون میفهمیدن مسئله مثلا اراضی رو ایشون نظر داشتن بعد ارجاع دادن به اون زمان به قائم مقام رهبری که آقا فتوایشون چون اشکال نداره و در رأس اون هیئت پنج نفره اراضی هم هست تو به فتوای او عمل کنید. این خب یه راه حل اجرایی شبیه به مصلحت اندیشی است در واقع. حالا در هر حال این که ما از فقه به سمت تولید قاعده اصولی حرکت کنیم این به نظر میاد مشکل رو حل نمیکنه. اگر اشکال وارد باشد باید بگیم اون فتاوا اشکال داره، نه اینکه حالا که فتوا دادن پس برای اصول تنظیم کنیم مطابق این فتاوا. به هر حال فرموش شیخ به شیوهی که استدلال فرمودن محل تأمل است، بعد تا ببینیم که مرحوم آخوند چه میفرمان. سلام علیکم.